لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد بعد از اون که بحث التفات روشن شد و معلوم شد که در آن دو مذهب است، یکی مذهب جمهور و دیگری مذهب غیر جمهور. جمهور یعنی همون قول مشهور. قول مشهور اون بود که انسان یکی از طرق ثلاثه خطاب و غیبت یا تکلم رو اول کلام بیاورد و از اون طریق عدول کند به یکی از این سه طریق، یعنی از تکلم به خطاب یا از خطاب به تکلم، از غیبت به تکلم یا از تکلم به غیبت، و همطور درباره متکلم. ولی قول سکاکی این بود که التفات لازم نیست که به دو طریق در کلام بیاید، همین که مقتضای ظاهر آوردن طریقی باشد و ما بر وفق اون طریق نیاوریم و برخلاف آن بیاوریم، نام این می شود التفات. خب حالا قول مشهور رو می خواهیم اینجا بیان کنیم. در قول مشهور شش قسم درست میشه. یعنی التفات بنابر تعریف مشهور بر شش قسمت تقسیم می شود. یکی اون که از مخاطب به مغایب، یکی اون که از مغایب به مخاطب، از متکلم به مغایب، از مغایب به متکلم، از مخاطب به متکلم یا از متکلم به مخاطب. برای این شش قسم مثال آورده و ضمناً جمهور شرط کردند که باید این نقل کلام از مخاطب به مغایب یا از مغایب به مخاطب طوری باشد که برخلاف مقتضای ظاهر باشه، یعنی تعبیر دوم برخلاف مقتضای ظاهر باشه. مثال بیاریم. مثالش سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا ایاکه. ایاکه طریقی است که برخلاف طریق اوله. طریق اول مغایب بود ولی ایاکه چیه؟ مخاطب هست، برخلاف اونه. و این که طریق دوم برخلاف اولم هست، همین هم برخلاف مقتضای ظاهره. پس شرط التفات در مذهب جمهور اینه که طریق دوم برخلاف مقتضای ظاهر باشه. مقتضای ظاهر در همین سوره الحمد این بود که مغایب بیاریم، چون ما قبلش هم مغایب بودیم. و مخاطب آوردن در صورتی که مخاطب ما هم حاضر نیست، برخلاف مقتضای ظاهره. البته درباره خدا نمیشه بگیم حاضر نیست، چون خدا در همه جا هست. ولی ما به طور کلی الان بحث میکنیم. خب چرا گفتیم که طریق دوم برخلاف مقتضای ظاهر باشه؟ برای این که خارج کنیم بعضی از مثالهای دیگر رو، مثل انا زیدون. ببینید، من زیدم. خب انا متکلم، پس اول کلام چی اومده؟ متکلم. بعد از این متکلم عدول شده به چی؟ به مغایب. انا زیدون، من زیدم. پس الان در اینجا دو روش داریم، روش اول مغایب، روش دوم، روش اول متکلم، روش دوم مغایب. پس باید بگیم اینم التفات داره. میگیم نه، اینجا چون روش دوم برخلاف مقتضای ظاهر نیست پس التفات نداره. چرا روش دوم برخلاف مقتضای ظاهر نیست؟ چرا؟ برای این که وقتی انسان میخواد از خودش خبر بده مجبور است که بعد از آوردن ضمیر متکلم اسم ظاهر بیاره و اسم خودش رو کلمه بیاره و این خلاف مقتضای ظاهر نیست. پس ما در مذهب جمهور شرط میکنیم که روش دوم برخلاف مقتضای ظاهر باشد، تا مثل انا زیدون انت امرون، انت امرون هم همینه. انت روش چیه؟ مخاطب. امرون روش چیه؟ مغایب. آیا روش دوم برخلاف مقتضای ظاهر هست؟ بله؟ نی. تو امر هستی. خب وقتی میخواییم از مخاطب خبر بدیم باید چجوری خبر بدیم؟ باید اسم ظاهر بیاریم. این هم شرطی که جمهور کردن. بعد شش قسم که مثالی برای التفات اینها زدن، بعضی از مثالها در متن مصنفه و بعضی ها در شرح شارحه. دیگه مطلب تازه ای نداریم، سعی میکنیم انشاءالله اینها رو بیشتر بخونیم تا این تعطیلی ها جبران بشه. تعطیلی زیاد داریم، ما قبلا تعطیلاتمون کمتر بود ولی یه مقدار تعطیلات زیاده، باید اینها رو جبران کرد. می‌فرمایند و مشهور در نزد جمهور اینه که التفات، اون التفات تعبیر از معنایی است به طریقی از طرق ثلاثه. طرق ثلاثه یعنی چه؟ یعنی تکلم و خطاب و غیبت بعد از تعبیر از همون معنا به آخر منها. یعنی چه به آخر منها؟ یعنی به طریق دیگر از طرق ثلاثه، به شرط این که تعبیر دوم برخلاف چیزی باشد که اقتضا می کند اون چیز را چی؟ ظاهر. و انتظار می کشد او را چی؟ سامع. و ناگزیریم از این قید. یعنی باید بگیم تعبیر دوم برخلاف انتظار سامع باشه، برخلاف مقتضای ظاهر باشه. شرط کنیم. چرا شرط کنیم؟ تا خارج شود مثل قول ما که میگیم انا زیدون، انت امرون، نحن لزون سبه و سباها یوم نخیل قارتن ملحاها، تا این رو هم خارج کنیم. خب انا زیدون اولش متکلمه، بعدش چیه؟ مغایب. انت امرون اولش مخاطب، بعدش مغایب. نحن لزون اولش متکلم، بعدش چی؟ مغایب. سبهو، سبهو سباها. خب ما هستیم اونچنون کسانی که صبح کردند، صبح کردنی در روز نخیل که یک روزی از روزهای جنگ عرب بوده. قارتن ملهاها، در حالتی که قارت می کردیم با اصرار. و مثل قول خدای متعال و ایاک نستعین و اهدنا و انعمت، اینام خارج شد. ببینید ایاک نستعین التفات داره، نه ببخشید ایاک نعبد و التفات داره، اما ایاک نستعین چطور التفات داره؟ اهدنا التفات داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه ایاک نعبد برخلاف روش اول بوده. اما ایاک نستعین برخلاف ایاک نعبدو هست؟ نیست. پس التفات فقط در چیه؟ در ایاک نعبدو. ایاک نستعین دیگه خلاف مقتضای ظاهر نیست، چون بعد از اون که ما ایاک نعبدو گفتیم میگیم ایاک نستعین، بعدش میگیم اهدنا، بعدش میگیم چی؟ انعمت مثلا. فان الالتفات به علت اینکه التفات همانا در ایاک نعبدو هست و باقی مثل نستعین و اهدنا و انعمت جاری بر اسلوب خودشه. خب و من زعمه، آمدیم به یه بحث دیگری، البته این بحث جزئیه، و اون اینه که میخوام ببینیم در آیه یا ایها الذین آمنو التفات هست یا نه. یا ایها الذین آمنو اول کلام چطوریه مخاطب؟ یا ایها، بعدش چی شده؟ مغایر آمنو. پس دو روشه دیگه، پس باید بگیم اینجا التفاته، میگیم نخیر التفات نیست. ما گفتیم روش دوم باید خلاف مقتضای ظاهر باشه، اینجا آمنو خلاف مقتضای ظاهر نیست. چرا نیست؟ برای اینکه نحویین در کتب نحو چنین فرمودند که صله موصول باید چی باشه؟ مغایب باشه. البته به ندرت هم مخاطب یا متکلم شنیده شده، ولی اکثر و اغلب آن است که صله موصول باید مغایب باشه. می‌فرماید و کسی که گمان کرده در مثل یا ایها الذین آمنو التفات بوده و قیاس و قانون اینه که آمنتم بگیم فقط سها، پس به تحقیق این آدم چه کرده؟ سهو کرده. بنابر اون چیزی که گواهی می‌دهد به اون چیز کتب نه، برید نحو رو بخوانید تا ببینید آمنتم درست است یا آمنو. خب حالا نسبت گیری کنیم، التفات به مذهب سکاکی و التفات به مذهب جمهور بین این دو چه نسبته؟ میگیم بین این دو عموم و خصوص مطلق، یکی اخصه یکی عام. هر جا التفات به مذهب جمهور باشه اونجا التفات به مذهب سکاکی هست، ولی ممکن است جایی التفات به مذهب سکاکی باشه ولی به مذهب جمهور نباشه. چرا؟ چون جمهور شرط کردن دو طریق در عبارت بیاد و طریق دوم برخلاف مقتضای ظاهر باشه، سکاکی دو طریق رو شرط نکرده، پس کلام سکاکی نسبت به جمهور اعمه، کلام جمهور اخصه. می فرمایند و این التفات به تفسیر جمهور اخصه از التفات به تفسیر سکاکیه، به علت اینکه نقل در نزد سکاکی اعم است از اینکه بوده باشد که به تحقیق عبارت آورده شده باشد از اون به طریقی از طرق ثلاثه سپس به طریق دیگر، یا نه بوده باشد مقتضای ظاهر اینکه عبارت آورده شود از اون التفات یا از اون کلام به طریقی از طرق ثلاثه، پس ترک شود اون طریق و عدول شود به طریق دیگر. پس محقق میشه در نزد سکاکی التفات به تعبیر چی؟ به تعبیر واحد. مثال قبلا برای التفات به مذهب سکاکی آورده بودیم، مثالمون چی بود؟ تطاول لیل و کبل اسمودی و نام الخلیو و لم ترقدی. و در نزد جمهور التفات مخصوص به اوله، به اول یعنی اونجایی که دو طریق داشته باشیم و طریق دوم برخلاف طریق اول باشه. به درجه ای که محقق نمیشه التفات به تعبیر واحد. تعبیر واحد یعنی به یک سبک عبارت، به یک طریق عبارت التفات محقق نمیشه. پس هر التفاتی که در نزد جمهور باشه، التفات در نزد سکاکی هم هست، از غیر عکس چنین نیست که هر التفات عند سکاکی التفات عند جمهور باشه، چنون که در تطاول لیل و سحر. مثال التفات از تکلم به سوی خطاب. حالا اومدیم به آستانه مثالهای چندگانه، ششگانه. اولش التفات از تکلم به خطاب. و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. ببینید اول کلام متکلمه، چیست که من عبادت نکنم خدا را؟ بعدش فرموده و الیه ترجعون، باید میفرمود و الیه ارجعو. چرا من عبادت نکنم خدا رو و حالون که من رجوع داده میشم به کی؟ به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. من باید خدا رو عبادت کنم چون من به خدا برمیگردم. خب حالا اولش فرموده من، آخرش فرموده شما، شما رجوع به خدا میکنی. خب این التفات هست. اولش متکلم، بعدش چی؟ مخاطب. و مقتضای ظاهر ارجعو هست. و تحقیق ان المراد ما لکم لا تعبدون. تحقیق مطلب اینه که مرادش ما لکم لا تعبدونه. ببینید میگن این کلام، بعضی فرمودن که این کلام رو حبیب نجار فرموده. حبیب نجار از همون حواریونی بود که رفت به شهر انطاکیه برای تبلیغ، منتها در مرحله بعد رفت، بعد از اون که اون دوتا رفیقش رفتن زندان که داستانش قبلا گفتم براتون. خب حالا این سبک کلام بسیار سبک خوبیست که انسان به خودش نسبت کاری رو بده ولی منظورش چی باشه؟ دیگران باشن. فرض کنید یک واعظی روی منبر میگوید چرا من دروغ بگویم؟ چرا من به مکه بروم و توبه نکنم و برگردم و بدتر بشوم؟ همه رو نسبت به خودش میده و حال اون که منظور کیه؟ دیگرانه. اگر بگه آی مردم چرا اینجور میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ چرا شماها مکه میرید بدتر میشید؟ اگر اینجور باشه یکی یکی یواش یواش از پای منبر پا میشن در میرن. ولی به خودش نسبت میده از این باب که میگویند به در بگو تا دیوار بشنود، و از اون باب که میگویند چون چوب را برداری گربه دوست فرار میکند. وقتی که انسان کلام را گفت اگرچه به خودش نسبت بده، دیگران حساب کار خودشون رو میکنند. حالا اینجا لطفش در اینه که اول کلام رو نسبت به خودش داده. چرا من خدا رو عبادت نکنم؟ و حال اون که گوینده عبادت کننده خداست. بعد فرموده شما رجوع به خدا میکنی. پس معلوم میشه اول کلام هم نظر به کی بوده؟ به مخاطبین بوده. شما چرا عبادت خدا نمی کنید در صورتی که شما رجوع به خدا می کنید؟ و مقتضای ظاهر ارجعو هست. و تحقیق مطلب اینه که مراد ما لکم لا تعبدونه، لکن چون که عبارت آورده شده از مخاطبین به طریق تکلم، مقتضای ظاهر سوق اجراء باقی کلام بود بر همین طریق. فعدل عنه، پس عدول شد از این طریق به طریق خطاب، پس می باشد التفات علل مذهبین، هم به مذهب جمهور و هم سکاکی. از این باب که گفتیم هر جا التفات به مذهب جمهور باشه به مذهب سکاکی هم هست، پس این التفات در اینجا علل مذهبین است. و مثال التفات از تکلم به غیبت، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر. انا اعطینا که، اینجا اول کلام چیه؟ متکلم، بعدش التفات کرده به سوی چی؟ به سوی مغایب. انا اعطینا که الکوثر فصل لربک. شاهد مثال بر رب، که باز اسماء الظواهر کلها قویه. باید اینجوری میفرمود، انا اعطینا کالکوثر فصل لنا، ما به تو کوثر دادیم، پس صلات و صلوات یا نماز بخوان برای ما. ولی فرموده برای ربت. التفات از تکلم به غیبت. ببینید مثالها چقدر دقیق و مناسب هست. اعرف معارف چیه؟ ضمائر. اعرف ضمائر چیه؟ متکلم. از متکلم میاد به خطاب، چون بعد از متکلم باز اعرف چیه؟ خطاب. و باز از متکلم میاد به چی؟ به مغایر. و مثال التفات، حالا اینجا هم درباره کوثر 26 قول است بین مفسرین، چنون که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان فرمود. کوثر بعضی ها گفتند به معنای نهری است در بهشت. ان فی الجنت نهر من لبن لعلی و حسین و حسن. بعضی ها گفتند به معنای کثرت ذریه است، ولی صحیح و اون چه که بیشتر فرمودند همون کثرت ذریه است که منظور فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد. و از اخبار غیبی قرآن همین سوره مبارکه است که به مناسبت باز فاطمیه باید عرض کنیم که قرآن خبر می دهد ما به تو کثرت ذریه دادیم، در مقابل طعنه عاص بن وائل به پیغمبر، که او می گفت پیغمبر رو کار نداشته باشید، او مقطوع النسل است و چند سباهی زیست می کند و بعد می رود و به کلی نامش هم محو می شود. در مقابل این آیه نازل شد که انا اعطینا کالکوثر، ما به تو کوثر عنایت کردیم، یعنی کثرت ذریه. فصل لربک، درود بفرست برای پروردگارت و قربانی کن. ان نشانعک هو الابتر، اون که به تو دشنام داد او ابتر است. میگن عاص بن وائل صاحب 11 پسر بود، ولی چنان مقطوع النسل شد و از او و پسرانش اسمی باقی نمون که همگان را شگفت آمد. ولی از پیغمبر اکرم با اینکه پسر هیچ نداشت، ابراهیم بود و قاسم، که اینها زودتر فوت کردند، فقط باقی بود فاطمه زهرا. و از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها در چند وقت قبل از عصر ما، وقتی از سادات آمدند و به اصطلاح ارقام گرفتند، یعنی آمار سیدها رو در دنیا برداشتند، 21 میلیون سید بوده که امروزه به یقین 50 میلیون شدند. پس این سوره مبارکه از اخبار غیبی قرآن هست. انا اعتینا کل کوثر، ما به تو کثرت ذریه دادیم ولی شانع تو چی هست؟ ابتر هست با اون 11 پسرش و مقتضای ظاهر لنا هست. و مثال التفات از خطاب به سوی تکلم قول شاعر است. حالا مثال میخواییم بزنیم به این که از مخاطب بیاییم به طرف تکلم. ببینید باز بین تکلم و خطاب کدامش اعرفه؟ بین خطاب و غیبت کدامش اعرفه؟ خطاب. حالا میخواییم مثال بیاریم برای التفات از مغایب به مخاطب. ضمناً این مثال چندم میشه؟ مثال سوم از این اقسام ششگانه. متن رو باید نگاه کنید. تها بک قلبون فل حسان تروب بعید شباب اسرحان مشید بود یکلفونی یا تکلفونی هر دو وجه لیلا و قد شد تولیوها و عادت عوادن بیننا و خطوبو. شعر رو از روی یک دور معنا میکنم. شاعر میگوید برده از تو را قلب. تروب صفت قلبه، منتها بین صفت و موصوف جار و مجرور آمده چه کرده؟ واسطه کرده. و جار و مجرور هم از کلمات فضول است که در همه جا می آید و برای خودش حد و مرزی قائل نیست. بله اینجوری شد که برده از تو را، ضمناً وای بکه هم برای چیه؟ تعدی هست. برده از تو را قلب طربناک، برده از تو را قلب طربناک. در کجا برده؟ برده در میان زنان خوش سیما و زیبا. چرا گفت قلب طربناک؟ برای اینکه اگر قلبی گرفته باشد و پژمرده به این فکرها نمی افتد. یکی به یکی می گفت گرسنگی نکشیدی تا عاشقی را فراموش کنی. بله. کی برده حالا؟ در چه وقتی؟ بعید شباب، در کمی بعد از جوانی. یعنی هنوز پیر پیر نشده و جوان جوانم نیست، میان سال است. در این وقت در چه عصر و زمانی برده؟ در عصر و زمانی که هانه. هانه یعنی چه؟ یعنی قرابه. نزدیک شده پیری. خب تکلیف می کند مرا لیلا و به تحقیق دور شده قرب او. لیلا، خب حالا لیلا من تکلیف میکنه یا قلب مرا تکلیف میکند؟ اگر یکلفونی بخونیم یعنی فاعلش برمیگرده به قلب، یعنی تکلیف میکند مرا قلب لیلا را. قلب مرا تکلیف میکند به طرف لیلا برو. پس معلوم میشه مراد از حسان همین لیلا بوده. اگر که به قلب بر نگردانیم تکلفونی بخونیم، معنا اینطور میشه که تکلیف می کند لیلا مرا و به تحقیق دور شده قرب لیلا، یعنی من از او دور و او از من دور. و عادت و دشمنی کرده دشمنی کننده ها و امرهای بزرگ بین ما. عادت ممکنه از عداوت باشه به معنای دشمنی، ممکنه از عاده یعودو باشه به معنای عود کردن، یعنی عود کرده موانع بین ما. چند وقتی موانع برچیده شده بود ولی الان دوباره موانع فراهم شده. مفاعله. اگر عادت از عود باشه از چه باب هست؟ از باب ثلاثی مجرد. این معنی شعر. حالا شاهد مثال. شاهد مثال این است که اول کلام رو مخاطب آورده، گفته چی؟ گفته تحابک. بعدش مغایب آورده، میگوید چی؟ یکلفونی، یعنی تکلیف میکند مرا. خب بله، ما خواستیم مثال بیاریم برای این که از خطاب بریم به متکلم، نه مغایب. بله، حالا از مخاطب میخواستیم بیایم به طرف متکلم. مخاطبش که کی بکه هست، تها بکه، و اما متکلمش چی؟ تها بکه قلبون فلحسان تروبو بعید الشباب اسرحان مشیبو. بعد گفته یکلفو نی، باید قاعدتا میگفت یکلفو کم، چون اولش هم بکه بوده یکلفو کلیلا. خب این شاهد مثال تا برسیم به بقیه کلام. میفرماید و از خطاب به تکلم قول شاعر تها بکه، تها یعنی ذهبه، و معنای تروبون فلحسان اینه که ان لهو به درستی که برای قلب تربیست در طلب حسان و نشاطیست در مراوده بازنها. در چه زمانی؟ در کمی بعد از شبابی. بعید تسخیر بعده و معنای قرب میده. تسخیر همیشه به معنای تحقیر نیست، گاهی تسخیر معنای قرب میده. بعید یعنی کمی بعد از جوانی. کمی بعد از جوانی یعنی کی؟ نزدیک پیری، معنای قرب میده. یعنی هین اولی شباب، در هنگام عقب آمدن جوانی. و کاد ینصرمو، و در وقتی که بود که جوانی چی میشد؟ منصرم میشد، یعنی منقطع میشد. هم جوانی آخراش بود و کم کم اوائل چی؟ پیری. عصر ظرف زمان اضافه شده به جمله فعلیه که قول که قصد میکنم من قول شاعر رو که گفته هانه. هانه یعنی قروبه. مشیب یعنی فاعل هانه هست. نزدیک شده چی؟ پیری. یکلفونی لیلا، فیه التفاتون، در این کلام التفات از خطاب در بکه. الا نوشته غلطه، باید الا باشه. به سوی تکلم، و مقتضای ظاهر چی بوده؟ یکلف و که بوده. و فاعل یکلفونی ضمیریست که عائد به قلبه. لیلا مفعول دومشه و معنای جمله اینه طلب می کند مرا قلب به وصل لیلا. و رویه، روی نخونید، روی نخونید، و رویه تکلفونی، روایت شده تکلفونی به تای فوقانیه. الا انه، بنابر این که تکلفونی مسند باشه به چی؟ لیلا. و مفعولش محذوف باشه. ای شدائد فراقها، پس شدائد فراقها مفعولش بوده، چطور شده؟ حذف شده. وقت تکلفونی هم با تا، بنابراین میشه فعل مؤنث ها. تکلفو فعل مؤنث دیگه، یعنی کی تکلیف میکند؟ لیلا. چی رو تکلیف می کند به من؟ شدائد فراقش رو. علا انهو خطاب للقلب، بنابر این که خطاب باشه به قلب. خب او علا انهو خطاب للقلب این وجه دیگه است. ببینید اگر تکلفونی بخونی دو احتمال داره. یه احتمالش اینه که مؤنث باشه. اگر مؤنث باشه فاعلش کی میشه؟ لیلا. یک احتمالم اینه که تکلفو مخاطب باشه. اگر مخاطب باشه باز خطاب به کیه؟ خطاب بله، تکلیف میکنی تو، منظور همون قلبه. و میدونید که فعلهایی که اولشون تا داره مشترکند بین مخاطب و بین مؤنث. خب یا و روایت شده تو کلفونی به تاء فوقانیه، بنابر این که فاعلش لیلا باشه، یا بنابر این که خطاب به کی باشه؟ به قلب باشه. پس می باشد التفات دیگری از غیبت به سوی چی؟ به سوی خطاب. یعنی چه اینجا؟ ببینید اگر تو کلفونی بخونیم و خطاب به قلب باشه، اینجا یه التفات دیگری هم داره و اون التفاتش از غیبت است به سوی خطاب. برای اینکه قبلن گفته بود چی؟ قلبون، قلب مغایبه. حالا میگه تکلفونی، یعنی تکلیف میکنی تو، منظور کیه؟ قلبه. پس قلبی که مغایب بود الان به صورت مخاطب در آمد. بنابراین دو التفات در شعر پیدا میشه. حالا به طور فشرده باز دو وجهش، دو التفاتش رو بگم براتون. یک التفات از مخاطب هست به تکلم، یعنی از کاف بکه به سوی چی؟ یکلفونی. یکی التفات یا تکلفونی. اون وقت اگر تکلفونی بخونیم و خطاب به قلب باشه، یه التفات دیگه هم هست و اون التفات از مغایب که قلبون باشه به مخاطب که تکلفونی باشه. روشن شد حالا دو التفات؟ خیلی خوب. میفرماید که وقت شدت، یعنی بعده، ولیوها یعنی قربها، ولیه یعنی قرب، و عادت عواد بیننا و خطوبو. قال المرزوقی، امام مرزوقی گفته عادت جایز است که بوده باشد از باب مفاعله و از معادات. معادات یعنی چی؟ همون اداوت کردن. که ان السوارف ول خطوب کانه نخونی، که ان السوارف و الخطوب و سارت تعادیه، گویا موانع و امرهای بزرگ بودند که دشمنی می کردن با کی؟ با شاعر. و یجوز ان یکونه، جایز است که این معادات از عاده یعودو باشه، یعنی عادت عوادون و عوائقون، عود کرده موانع و اون چیزهایی که فاصله کننده من و او هستند، اینا عود کرده. کانت تهولو، که بودند این موانع که فاصله می کردند بین ما، الا ما کانت علیه قبلو، عود کردند به سوی اون چی که بوده بر اون چیز قبل از این زمان. موانعی که قبلن بوده دوباره چه کرده؟ عود کرده و برگشته. و مثال التفات از خطاب به سوی غیبت، اول کلام مخاطب، آخر کلام چی؟ مغایب. قول خدای متعال حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم. شاهد مثال بر چیست؟ بر بهم هست، که در اینجا اول کلام ما خطابه. کنتم فرموده و بعد فرموده بهم، مغایب آورده. باید میفرمود حتی اذا کنتم فی الفلک و جرینا بکم، زمانی که شما در کشتی ها باشید و ببرند کشتی ها شما را. و مثال التفات از غیبت به سوی تکلم قول خداست: الله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. ببینید اول کلام چیه؟ مقاید، الله الذی، این مقاید. بعدش آمده به تکلم که سقناه باشه. در واقع منظور از نای سقناه و منظور از الله چیه؟ منظور یک فرده، منظور یک شخصه که همون ذات الله تبارکه و تعالی باشه. منتها اول کلام مغایبه چون اسم ظاهر الله و بعدش متکلمه. خداست اون چنون کسی که فرستاد بادها رو، پس بر میانگیزانند این بادها چی رو؟ ابرهایی رو. پس روندیم ما اون ابرها را، بادها ابرها را تکان میدن و حرکت در میآورند و ما هستیم که اونها را از شهری به شهری میفرستیم، به وسیله باد میفرستیم. و مقتضای ظاهر فساقهو بوده، یعنی ساق الله ذلک السحاب و اجراه الى بلد میت. و مثال التفات از مغایب به مخاطب قول خدای متعال: مالک یوم الدین ایاک نعبد و مقتضای ظاهر ایاهو هست. از اینجا مثالهای ما تمام شده، میرسیم به این که حالا این التفات چه حسنی داره. این که ما دو روش بیاریم، روش دوم برخلاف مقتضای ظاهر باشه، مل فائده فی هازت طریقین، مل فائده فی بحث الالتفات و مل حسن فی ذالک. حالا وجه حسنش رو انشاءالله تعالی فردا عرض خواهیم کرد.